بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. برنامه ما در این چند شب که امشب شب آخره مجلس توسل ما به زیر عنایت بانوی اسلام فاطمه زهراست چنین بود که در هر شب یکی از فضائل اون حضرت و روایات مناقبش رو میخوندیم و از اون بهرهای اخلاقی و معنوی میبردیم. حدیث امشب ما باز حدیثی است که علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کرده. حدیث مضمونش این است که ابوذر میگوید پیغمبر اکرم به من فرمود ابوذر علی رو صدا کن کاری با او دارم. من آمدم پشت خانه سلام میکنم آمدم پشت در خانه صدا زدم علی را دیدم سلام میکنم دیدم هیچ کس جواب مرو نداد. چندین بار صدا کردم مطمئن شدم در خانه کسی نیست، اما در این حال دیدم اون آسیاب دستی کار میکنه و داره اون گندم یا جو هرچه بوده تبدیل به آرد میکنه. این برای من شد یک سؤال، اگر کسی در خانه است چرا جواب نمیدن؟ اگر کسی در خانه نیست پس چرا آسیاب داره کار میکنه؟ آمدم خدمت پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله، من در خانه علی و فاطمه مسئله عجیبی دیدم. دیدم اون دستاس آسیاب کوچک دستی داره کار میکنه، اما هرچی هم صدا میزنم کسی جوابی از خانه نمیده. این معما رو حل کن. حضرت در جواب فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا و ان الله علم ضعفها فعانها علا دهرها و کفاها اما علمت ان لله ملائکتن موکلین به معونت آل محمد. فرمود قلب فاطمه و جواره و اعضای فاطمه، این دو جمله رو به خاطر بسپارید، کار بایش داریم. قلب پاک فاطمه زهرا و تمام اعضای پیکر او مملو از ایمان به خدا و مملو از یقینه و خدا می دانه فاطمه تنهاست و مشکلات گاهی او را ضعیف می کند، از این جهت خدا یاریش کرده و فرشتگانی مأمور خدمت خانه فاطمه زهرا هستند. در دنبال این حدیث مطالب زیادی هست که میتواند مثل نورافکن روی این حدیث بیفتد و این حدیث رو روشنتر و روشنتر کند و ما هم بتوانیم از اون بهره بگیریم. در آیه 30 سوره صافات میخوانیم ان الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. کسانی که بگن ربنا الله وجودشون مملو از ایمان به خدا بشه، گفتن با زبان نیست، قلب ربنا الله بگه، اعضای پیکر انسان ربنا الله بگه، زبان ربنا الله بگه، چشم ربنا الله بگه، دست و پا ربنا الله بگن، ثم استقام، در سایه این ایمان هم استقامت کنند. استقامت در معنی عربیش با آنچه امروز در فارسی متداول شده یه مقدارکی فرق دارد. در معنی فارسی استقامت یعنی ایستادگی، ولی در معنی عربی استقامت به معنی بودن در جاده مستقیم و صاف، یعنی انسان در مسیر حق پا بر جا باشه، صاف باشه، ایستادگی اما در مسیر خط مستقیم حق در اونجا ایستادگی به خرج دادن. کسانی بگن ربنا الله در سایه اون هم استقامت کنند و در مسیر حق گام بردارند و در راه صحیح پا بر جا بمانند، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان آسمان بر اونها نازل میشن، پیام دارن برشون، بله چند رو پیام دارن، الله تخافو، نترس. ترس مربوط به آینده است، از گذشته انسان نمیترسه، گذشته گذشته، از گذشته قصه میخوره، از آینده میترس. الله تخاف، نترس. از چی نترسید؟ مطلقه و از متعلق دلیل بر عمومه. از وحشت جان دادن نترسید، از قبر نترسید، از برزخ نترسید، از حساب محشر نترسید، از آتش دوزخ نترسید، الله تخاف، و لا تحزن، از گذشته هم غصه نخورید، لغزش داشتید، خطا از شما سر زد، الان ربنا الله میگید، استقامت میکنید، با آب توبه اون خطا و لغزش رو میشویید، بنابراین از گذشته هم غم نخورید. و ابشروا، پیام سوم، و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت باد بر شما به اون بهشتی که خدا به شما وعده داده است. بشارت چهارم، نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما فرشتگان خدا اولیای شما، دوستان و یاران و یاوران شما در این دنیا و اون دنیا هستیم، نمیذاریم شما تنها بمانید، قصه نخورید، دشمن هر قد قوی و نیرومند باشه، ما یار و یاور شما هستیم. این پیام های چارگانه رو فرشتگان نازل میشن، به کیا میگن؟ به اونهایی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، با تمام وجودشون ربنا الله بگن، با تمام وجودشون هم در خط مستقیم ربنا الله بیستن، فرشتگان آسمان بر اونها نازل می شوند و این پیام های چارگانه رو برای اونها می آورند. باز می ریم سراغ قرآن مجید. در آیه 123 تا آیه 125 بلکه 126 سوره آل عمران داستان جنگ بدر رو می‌خوانیم. لقد نفرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. البته این داستان بعد از آنی که جنگ بدر تمام شده خداوند مؤمنان رو یادآوری می‌کنه. یه بار در اینجا هست، یه بارم در سوره انفال بعد از آنی که جنگ احد تمام شد و جریانش رو عرض می کنم، مسلمانان یه ضعف و فتوری در زیادرشون پیدا شده بود، خداوند خاطره جنگ بعد رو به یاد اونها آورد. خداوند شما را در میدان بعد یاری کرد در حالی که شما ناتوان و ذلیل و ضعیف بودید. ذلیل در اینجا به معنی ضعیفه. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. پیغمبر ای مؤمنان به خاطر بیاورید. ارتقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. یادت میاد که به این مؤمنان میگفتی ای مؤمنان آیا کافی نیست که خداوند 3000 فرشته را برای یاری شما بفرستد؟ لشکر شما 313 نفر، لشکر دشمن کمی بیش از 1000 نفر بود. خدا 3 برابر آنها را 3000 نفر از فرشتگان آسمان و بیاری شما بفرستد، آیا کافی نیست؟ پس چرا میترسی؟ پس چرا بعضی مضطربم، نگرانم؟ بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسلمین. بله اگر شما این دو مطلب رو فراموش نکنید، من قول بالاتر از اونها به شما ای مؤمنان میدهم. اگر صبر و استقامت کنید، اگر تقوا رو پیشه کنید و اونها بیان به سراغ شما، جمعیت هرچه باشد، خداوند 5000 فرشته های نشاندار مجهز آماده رو برای شما میفرسته. یعنی در مقابل یه نفر دشمن 5 نفر خداوند در اختیار شما میذاره. بنابراین چرا ضعف به خودتون راه بدید؟ ولی خیال نکنید پیروزی و نصرت در اختیار فرشتگان. نه، و من نصر و ما جعله الله الا بشرا لکن، این برای این است که شما خوشحال بشید و لتطمئن قلوبکم، قلب های شما مطمئن بشه. و الا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. یاری از ناحیه خداست، پیروزی از ناحیه خداست. این فرشتگانم که من به شما قول میدم در مقابل لشکر دشمن 4-5 برابر اونها رو از فرشتگان مأمور میکنم به یاری شما بیاین، برای اینکه دل شما خوش باشه و قلب شما آرام بگیره. و الا یاری به دست خداست. خدا لشکریان غیبی عجیبی دارد که این لشکریان نامرئی گاهی کار میکنن، احتیاج به فرشتگان هم نیست. کدام لشکر یهود عنود نیرومند مدینه که در دژهای محکم بودن از این دشتهاشون بیرون کرد و خانه هاشون رو با دست خودشون خراب کردن. یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین. کدام لشکر بود؟ فرشتگان بودن؟ نه، قرآن میگه و قذف فی قلوبهم الرعب، لشکر ترس وحشت رو به قلب اونها فرو انداخت، به ناز وحشت فراد. خانه هاشون هم با دست خودشون ویران کردن، یه مقدار با دست مؤمنین، یه مقدار با دست خودشون ویران کردن و فراد. احتیاجی به ملائکه هم نیست. و من نصر الا من عند الله العظیم، همونطور که پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که علی علیه السلام در مقابل عمرو بن عبدود نماینده لشکر اسلام در مقابل نماینده لشکر کفر، قهرمان لشکر اسلام در مقابل قهرمان لشکر کفر قرار گرفت، فرمود برز الایمان کلو فی مقابل شر کلی، تمام ایمان و کفر در اینجا به ستیز برخواسته بود. لشکر احزاب نه اینقدر بود که مسلمان ها از عهدشون بیان، ولی خداوند لشکر احزاب رو شکست. با چی؟ به وسیله همین لشکر ترس و وحشت. چون بادی آمد، همین بادی که مایه حیاته، همین بادی که اگر نوزد درختان بارور نمی شوند، گلها نمی خندند، میوه ها نمی رسند، ابرها حرکت نمی کنند، زمین ها آبیاری نمی شوند، همین باد رو فرمان داد دستگاه اینا رو یه مقدار به هم می شود. قذف فی قلوبهم الرعب، وحشت و ترس رو در دل اونها انداخت، جمعیت فرار کرد. این در داستان بعد. در داستان احد مسئله طور دیگری بود. می دانیم مسلمانان در احد ظاهرن شکست خود، علت شکست هم انحراف از فرمان و دستور پیغمبر، ولی شکستی بود آینده ساز، شکستی بود سرچشمه فتوحات مهم آینده. آدم های بیدار و هوشیار شکستشون هم پیروزیه. از شکست ها نردبان های پیروزی می سازند و ضعف ها رو پیدا می کنند و جبران می کنند و وسیله پیروزی های آینده می شود. این شکست هم شکست پیروزی ساز بود، ظاهران شکست بود. پیشانی مبارک پیغمبر شکسته، دندان مبارک پیغمبر شکسته، بزرگترین سرباز و افسر اسلام حمزه سید الشهدا شربت شهادت نوشیده، عده زیادی به خاک افتادن، سپاه اسلام متفرق شده، زدند و به قول امروزی ها درب و داغون کردن سربازان اسلام رو. بعضی هم تازه مسلمان بودند و هنوز قوی نشده بودن در سایه تعلیمات اسلام، بالاخره درد و داغون کردن و رفتن. در تاریخ می نویسن وسط راه شیطان اینها رو وسوسه کرد و پیش خود فکر کردن ما چرا ضربه نهایی رو نزدیم، لشکر پیروز ضربه نهایی رو باید بزنه و تمام مسائل رو پایان بده. ما رفتیم و شکست دادیم، اینها رو برگشتیم، برگردیم مدینه. پیغمبر اسلام چرا نکشتیم؟ خانه هاشون چرا ویران نکردیم؟ چرا غارت نکردیم؟ این مجموعه فردا دو مرتبه جام بگیره مجال به ما نمیده، عجب اشتباه بزرگ جنگی کردیم، یالا برگردیم. فرمان داده شد برگشت. در اینجا آیات قرآن نازل شد. لشکر شکست خورده تا بخواد خودش رو جمع و جور کنه زمان میتنبه. پیغمبر فرمان داد برگردید به میدان، نه تنها برید به میدان، برید به استقبال دشمن چند منزل جلو برید، نه تنها اونایی که سالمن مجروحان جنگی هم، اونایی که توان حرکت دارد برن جمعیت حرکت کرد. آیه 9 سوره انفال 9-12 نازل. باز داستان بعد رو به خاطر اینها آورد. جمیله یادتون نرد شما در بعد 313 نفر بودید، تجهیزات جنگی نداشتید، وسیله اصلی شما بسیار ناچیز بود، سپاه دشمن چند برابر شما بود، وسایلشون خیلی مجهز بود، سواران متعدد داشتن، اسلحه جنگی فراوان داشتن، ولی یادتون هست خدا به وسیله فرشتگان شما را پیروزی داد و لشکر دشمن را در هم کوبید. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا کل منهم کل بنا. فراموش نکنید خدایی که در اون میدان به وسیله ارتشی از فرشتگان شما رو پیروز کرد، همون خداوند به شما قول پیروزی میده. اول جنگ احد نافرمانی کردید و شکست، حالا فرمان برداری کنید و پیروزی رو ببینید. دستور داد به فرشتگان ثبت الذین آمنوا، افراد با ایمان و ثابت و محکم نگه دارید. در مقابل دستور داد سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، لشکر ترس و وحشت در دل دشمنان افتاد. مسلمانان آمدن به استقبال دشمن، دشمن شنید ارتش اسلام برگشته داره به استقبال میاد، حتی مجروحان جنگیشون هم همراه خودشون آوردن، فهمید حساب دیگری، اینا به یه جا تکیه گاهی دارن، بالاخره یه جا متکی هم که اینقدر نمیترسن، نکنه سربازهای نیرومند کمکی زیادی در مدینه بوده، برای این موقع حرکت کرده آمده به یاری اونها، یالا این پیروزی نیم بند و حفظش کنیم و آبرو خودمون نبریم و برگرد. با عجله برگشتن به سوی مکه، نیامدن به سوی مدینه با خبرشون. این آیاتی است، آیات دیگر که در قرآن داریم که خبر میده از فرشتگان یاری میکنن کسانی رو که دارای ایمان، دارای ثبات و استقامت، دارای تقوا هستن و ایمان قلب و جان اونها رو مملو کرده است. برگردیم از حدیث شریف در باره زهرا نتیجه بگیریم. فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. خداوند به فاطمه ایمان و یقین داده، ایمانی که تمام وجود فاطمه و روح و جسم، قلب در اینجا به معنی روحه، جوارح هم جسمه، تمام روح و جسم فاطمه رو مملو ساخته و به همین دلیل اون دستاس و آسیاب دستی خانه فاطمه هم ملائکه میان میگردونه. گردوندن اون آسیای کوچک مهم نیست. برادرها، آقایان علما، فضلا، طلاب محترم که در مجلس تشریف دارید، میلانید از این فراتر فاطمه زهرا داره فضیلتی در مورد ارتباط با فرشتگان که انسان وقت اون فضیلت رو میخواند نمیدونه چه حسابی برش باز کنه. مرحوم علامه مجلسی روایات متعددی درباره مصحف فاطمه داره. مصحف فاطمه چیه؟ جریان این است، بعد از رحلت پیغمبر اکرم فاطمه زهرا خیلی غمناک شد، اندوه بی پایان تمام وجود زهرا رو گرفت، دائما گریه میکنه، دائما عشق میبیزه. خداوند فرشتگان رو مأمور کرد با فاطمه سخن بگم. چی بگم؟ اسرار و حوادث آینده و علم ما یکون رو در اختیار فاطمه بگذارن. علی علیه السلام میبینه فاطمه زهرا داره صحبت میکنه. با کی صحبت میکنی؟ فرشتگان آسمان برای تسلی خاطر من اسرار آینده و علم ما کان و ما یکون رو دارن برای من بازگویی میکنن. فاطمه جانم، فرشتگان آمدن، هرچی بهت گفتن بگو من بنویسم. فرشتگان به فاطمه زهرا مسائل رو میگن، فاطمه بازگو میکنه، علی مینویسه، مجموعه شد به نام مصحف فاطمه. در میان فرزندان فاطمه بود امام صادق علیه السلام از گویا می فرماید فلان حادثه واقع میشه، من این رو در مصحف جده ام زهرا دیدم. خبر از حوادث میده چون در مصحف فاطمه. علی علیه السلام هم داره اینجا از برکت فاطمه زهرا این مسائل رو جمع آوری میکنه. علی امام کل فی الکل، قلب علی آینه علم خداست، ولی در این حال ببین چه میکن. فرشتگان فقط نمیان دستاس خامیشو بچرخونن، فرشتگان کاری میکنن که انسان نمیتونه حسابی برای اون باز کنه. خب ما از اینجا میخوام یه نتیجه هم برای خودمون بگیریم. همه اینها میخونیم نه برای عظمت اونها، عظمت اونها نیاز به بیان ما نداره، بالاتر از گفتار ماست. ما میخواییم از اونها الگو بگیریم، معرفتی پیدا کنیم که سرچشمه حرکت و برکتی باشه. بنده هم اگر وجودم از ایمان و نور ایمان روشن بشه و آثار ایمان در دست و پا و چشم و گوش و زبان من پیدا بشود، منم به سهم خودم فرشتگان آسمان در مشکلات میان بیاری. سلسله مراتب، از کجا بفهمم ایمان در وجود من هست؟ من دو سه حدیث درباره ایمان در اینجا یادداشت کردم، شاهد عرایزم هست، میخوانم دامنه سخن و کوتاه میکنم. حدیث اول حدیثی است از جلد 69 بهارالانوار صفحه 72 از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد. فرمود لیس الایمان به تحلی ولا به تمنی. ایمان به این نیست که انسان نام ایمان رو یدک بکشه، تحلی ظاهرش آراسته کنه، به شکل مؤمنان در بیاره و نام ایمان رو برای خودش یدک بکشه. بلا به تمنی، به آرزوها، انشاءالله چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد، اما فعلا چی؟ هیچ. لیسل ایمان و به تحلی ولا به تمنی، ولیکن ایمان ما خلص فی القلب و صدقت الاعمال. ایمان اون چیزیست که خالص در درون دل انسان جای بگیره، اعمال انسانم تصدیق کنه که ایمان تو قلب هست. چرا هم تصدیق کنه؟ نور ایمان در اعمال انسان باش. من شاید بارها به برادرها گفتم، یه مثال روشنی در اینجا داریم. اگر یه چراغی رو در یک فضای خانه ای اتاقی روشن کنن، چرا اگر خیلی کم نور باشد فقط همون دوروبر خودش روشن میکنه، اما اگر چراغ حسابی پر نوری باشه از تمام دریچه های اون اتاق نور چراغ به خارج میاد و اشخاصی که میگذرن میفهمن درون این اتاق چراغی هست. ایمانی که در درون اتاق قلب انسان روشن میشه، بعد نورش از تمام دریچه ها، دریچه چشم انسان بیرون بیاد. این چشم نگاه خیانت آلود نداشته باشه. از دریچه زبان انسان بیرون بیاد. زبان گردش به گناه، دروغ، غیبت، تهمت، شایع سازی، ایذاء مؤمن، حق مؤمن نداشته باشه. از دست و پای انسان نور این ایمان بیرون میاد. صدقت الاعمال مهمه. ادعای ایمان کردن آسانه، اما عمل وقتی تصدیق این ایمان نکنه چه فایده؟ حدیث دوم از علی علیه السلام، بهار الانوار، جلد 70 صفحه 107، علی علیه السلام فرمود: ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان ضرک عد الباطل و ان نفع. ایمان یه نشانه داره، امتحانش هم آسان و مجانی، هر کسی میتوانه با این نشانه علی پسند ایمان خودشو بیازمایه. فرمود علامت ایمان این است که حق رو مقدم بداری ولو به زیان توست، باطل رو کنار بزنی ولو به سود توست. خیلی راحت است امتحان کنم من مؤمنم یا نیستم. وقتی بر سر دوراهی حق و باطل قرار گرفتم، حق رو پذیرا بشم هرچند به زیان منی، باطل رو کنار بزنم هرچند به سود من. این علامت ایمانه، این ایمانه که اگر قلب انسانو پر کرد، جواره انسانو پر کرد، نورانی کرد، مصداق تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو و شروع به جنت التي کنتم توعدون میشه. پیام های سگانه و چارگانه از سوی فرشتگان به سراغ انسان میاد. و اما سومین حدیث، باز این حدیث از علی علیه السلام، فرمود: لا یستکمل العبد، این از میزان الحکمه من نقل میکنم، جلد 1 صفحه 313، ان علی علیه السلام: لا یستکمل العبد الایمان حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. انسان ایمان و کامل نمی کنه تا زمانی که دوست بدارد برای برادر مسلمانش اون چه برای خودش دوست می دارد و دشمن بدارد اون چه دشمن می داره. نشانه های ایمان و برادرها در این کتاب هایی که احادیث ایمان جمع در شده مطالعه کنید. خیلی این مطالب هستن، حقیقت ایمان، نشانه های ایمان، آثار ایمان. مؤمن را چه رقم میتوان شناخت؟ ابتلاءات مؤمن، امتحانات مؤمن، مقاومت مؤمن، استقامت مؤمن، عاقبت کار مؤمن، همه اینها، اینها را انسان ببینه، اون وقت میفهمه اون نور ایمانی که اگر در دل پیدا بشه، در جواره هم پیدا بشه، ملائکه آسمان میان خدمتگار این بشر میشن، حقیقتش کدامه و چیه. شب آخر عزای فاطمه زهرا در این مجلس، قربانت ای زهرای مرزیه، تو نور خدا بودی، مجلس عزای تو هم مرکز نور خداست. فضائل تو رو میخوانیم روز به روز، تو رو بیشتر میشناسیم، اما حقیقتا هنوز اول راهی و از فضائل و مناقبت میتونیم استفاده کنیم. کار چرقم باید اصلاح بشه، راه خدا رو چرقم باید پیدا کنیم. فاطمه زهرا که ملائکه خدمتش میکردن سر جای خود، داستان ام ایمن رو شنیدید، همین مرحوم علامه مجلسی، من صفحش هم یادداشت کردم در همین جلد بهار الانوار جلد 43 در حالات فاطمه زهرا در صفحه 28 قریب به این نقل میکنه. ام ایمن خیلی علاقه داشت به فاطمه زهرا. وقتی فاطمه زهرا شهید شد گفت دیگه من در مدینه نمیمانم، برای اینکه جای جای این مدینه خاطره زهرا رو در نظر من زنده میکنه و من به یاد زهرا میفتم، نمیتوانم در این شهر بمانم. از مدینه حرکت کرد، شاید آمد به سوی مکه، مکه بماند. در وسط راه از قافله جدا شد، در بیابانی گرفتار شد، تشنگی بر او غلبه کرد، سر به سوی آسمان بلند کرد. عبارت علامه مجلسی این است: فرفعت یدیها، دستشو بلند کرد، قالت یا رب انا خادمت و فاطمه، خدایا من خادمه فاطمه تو هم، تقتلنی عطشم، آیا ممکن است من از عطش و تشنگی بمیرم؟ وقتی این جمله رو گفت انزل الله علیها دلوا من السماء فشربت فلم تحتج الى طعام و شراب سبع سنین، خداوند از آسمان به وسیله فرشتگان آبی نازل کرد، از اون آب نوشید تا 7 سال سیراب. این خادمه زهرا، وقتی خدا رو به حق زهرا میخانه ببینید خدا چرا هم مشکلش حل میکنه، نه امروزشو، تا 7 سال آیندهشو. خدایا ما هم امشب تو رو به حق بانوی اسلام فاطمه زهرا میخوان، دست توسل و به دامان این کنیز بسیار بسیار عزیزت ای خدا میزنی. مشکلات جهان اسلام بسیار زیاد شده، ببینید در اطراف بلاد اسلام چه خبری، جنایتکاران چه ها دارن می کنن، لشکریان دشمن چرا هم اطراف ما و کشور ما و انقلاب ما و برنامه های ما رو گرفته است. موقعیست که مثل جنگ بدره، مثل جنگ احزابی، اگر لشکر نیاری کننده خدا و فرشتگان الهی به یاری ما نیان چه میشه؟ فاطمه زهرا ام ایمن عرض میکنه خدایا من خادمه فاطمه زهرا هستم. ما هم عرض میکنیم خدایا ما هم نوکر این خانواده، ما هم نوکر فرزندش امام زمان حضرت مهدی هست. آیا میشه این دشمنان بر سر ما مسلط بشن؟ آیا تو راضی میشی؟ من یه جمله بیشتر ذکر مصیبت نمی کنم. در حدیثی غریب به همین در همین جلد 43 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل می کند، فاطمه عرض کرد یا علی من به همین زودی از این دنیا می روم. یه ساعت قبل خواب دیدم پیغمبر. پیغمبر فرمود فاطمه جان من به تو بسیار مشتاقم. عرض کردم پدر جان من مشتاق ترم. فرمود قصه نخور به همین زودی میایی نزد ما. علی جان من از دنیا میرم، بچه های من یتیم و بیمادر میشم. علی جانم همسری انتخاب میکنی؟ یک روز برای اون همسر و یک روز و یک شب برای بچه هم بذار. این بچه ها عشق میریزن، گریه میکنن، تسلی بده، دلداری بده. بعد مترنم به این اشعار شد: ابکنی ان بکیت یا خیر هادی وصف الدم هذا یوم الفراقی ابکنی وابک لیتاما ولا تنس قتیل الادا بشت فراتی. علی جان برای من گریه کن، برای یتیمان منو گریه کن، مخصوصا برای حسین عزیزم که در کربلا شربت شهادت می نوشد گریه کن. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بفرمایید.